استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. سرنوشت ائتلاف نجات افغانستان بعد از برگشت عبدالرشید دوستم، استقبال ریاست اجرایی حکومت افغانستان از برگشت آقای دوستم و کشمکش جدید لفظی بین رؤسای جمهور آمریکا و ایران. با تفصیل موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار مقیم نایب.
والی نامنهاد طالبان برای ولایت کاپیسا در نتیجه عملیات هوایی نیروهای خارجی کشته شد. در نتیجه حملات طیارات بی پیلوت در ولایت بغلان 11 تن از افراد طالبان کشته شدند. رئیس جمهور ایالات متحده می گوید ایران امریکا را نباید تهدید کند، ورنه به عواقب روبرو خواهد شد که در تاریخ نظیر آن کمتر دیده شده است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. والی نامنهاد طالبان برای ولایت کاپیسا در نتیجه عملیات هوایی نیروهای خارجی کشته شد. محمد حکیم عظیمی، عامر امنیت قمندانی امنیه ولایت کاپیسا، به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح شب گذشته در قریه بدراب ولسوالی تگاب برای طرح‌ریزی حمله به نیروهای امنیتی گرد آمده بودند که مورد حمله هوایی نیروهای خارجی قرار گرفتند. به گفته آقای عظیمی، در نتیجه این عملیات به شمول مولوی محمد نسیم، والی نامنهاد طالبان برای ولایت کاپیسا، و قاری احسان الله، ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی تگاب، بیش از 10 تن از قمندانان طالبان کشته شدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. رئیس جمهور افغانستان میگوید در نتیجه کار مشترک 3 ساله با پادشاه عربستان سعودی ملک سلمان بن عبدالعزیز، عربستان به یک شریک عمده و استراتژیک افغانستان در عرصه صلح تبدیل شده است. آنها میخواهند که در تطبیق صلح نیز همکاری کنند. بر اساس یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور محمد اشرف غنی در یک نشست با اعضای رهبری شورای سرتاسری علمای دینی این کشور گفته است در مورد صلح افغانستان، اینک یک اجماع جهان اسلام ایجاد شده و بلند شدن صدای صلح از مکه معظمه ارزش و تأثیر خاص دارد. در این اعلامیه همچنان گفته شده است که مولوی عطاءالرحمن سلیم، معاون شورای عالی صلح افغانستان، جزئیات اجلاس اخیر بین المللی علمای جهان اسلامی در مورد صلح افغانستان در عربستان سعودی را به رئیس جمهور ارائه کرد. در این اجلاس جنگ جاری در افغانستان ناجایز اعلان شد و از اطراف درگیر جنگ در این کشور خواسته شد تا به صلح و آشتی روی بیاورند. در نتیجه حملات طیارات بی پیلوت در ولایت بغلان 11 تن از افراد طالبان کشته شدند. عبدالحی نعمتی، والی بغلان، به رادیو آزادی گفت در اثر حملات طیارات بی پیلوت که شب گذشته انجام شد، 6 تن در ولسوالی بارکه و 5 تن از افراد طالبان در ولسوالی دهنه غوری این ولایت کشته شدند. به گفته آقای نعمتی، تا هنوز اطلاعات بیشتر در مورد این رویداد در دست نیست. طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور امریکا به سخنان دیروز همتای ایرانیش پاسخ داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، در یک پیام توییتر به رئیس جمهور ایران گفته است امریکا ایران نباید امریکا را تهدید کند، ورنه به عواقب روبرو خواهد شد که نظیر آن در تاریخ کمتر دیده شده است. دونالد ترامپ خطاب به حسن روحانی، امتای ایرانیش، گفته است ما دیگر آن کشوری نیستیم که کلمات ابلهانه شما را در مورد خشونت و کشتار تحمل کند. متوجه باشید. این تهدید دونالد ترامپ بعد از آن صورت گرفت که حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، دیروز به همتای آمریکاییش هشدار داده گفت آمریکا باید بداند که صلح با ایران مادر تمام آشتی‌ها و جنگ با ایران مادر همه جنگ هاست. مقامات صحی فلسطین میگویند در نتیجه برخورد با نیروهای اسرائیلی در کرانه غربی یک نوجوان فلسطینی کشته شد. با گفته وزارت صحت عامه فلسطین، این نوجوان 15 ساله در منطقه بیت لحم در یک کمپ مهاجرین در کرانه غربی در اثر اصابت مرمی به سینه اش کشته شده است. اردوی اسرائیل میگوید نیروهای این کشور داخل این کمپ شده بودند تا دو فرد مشکوک را دستگیر کنند. بر اساس اعلامیه اردوی اسرائیل، در جریان این عملیات اعتراضات خشونتبار صورت گرفت. فلسطینی‌ها بالای اساکر اسرائیلی بمب‌های دستی و آتش‌زا و سنگ پرتاب کردند و اساکر اسرائیلی بالای اعتراض کنندگان تیراندازی کردند. گرچه از ماه‌ها به این سو در نوار غزه اعتراضات بر ضد محاصره اسرائیل ادامه دارد، اما کرانه غربی برای مدت آرام بود. پلیس کانادا میگوید یک مرد مسلح بعد از تیراندازی و زخمی ساختن 9 تن خودش را با تفنگ کشت. به گفته پلیس این حمله ناوقت دیروز در شهرک گریک تاون رخ داد و حداقل یک کودک نیز زخمی شده است. یک منبع پلیس تورنتو به گلوبال نیوز گفت باور بر این است که این مرد مظنون قبل از خودکشی به سوی پلیس نیز تیراندازی کرده است. آژانس‌های خبری از فیر حدود 25 مرمی در این رویداد گزارش دادند. مارک پاگاش سخنگوی پلیس گفته است قبل از وقت خواهد بود اگر گفته شود که این رویداد با تروریسم ارتباط دارد. تا هنوز انگیزه این رویداد معلوم نیست و در مورد وضعیت صحی زخمی ها نیز معلومات ارائه نشده است. و خبر آخر این که هزاران دانشمند، فعالان و سیاستمداران در کنفرانس 4 روزه جهانی درباره بیماری ایدز امروز در آمستردام گرد هم می آیند. این در حالی است که برخی کارشناسان در مورد از خود راضی بودن در مبارزه در برابر این ویروس هشدار دادند. شاهزاده هری، هلتن جان و بل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا در زمره شخصیت‌های مشهوری هستند که در کنفرانس بین‌المللی سال 2018 میلادی بیماری ایدز اشتراک می‌کنند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
با تشکر از همکارم آرش همایون، ساعت 1:07 بعد از ظهر و وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. استقبال ریاست اجرایی حکومت افغانستان از برگشت جنرال عبدالرشید دوستم.
معاون جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری در استقبال میکنیم. خوش آمدن و انشاءالله که بودنشان کمک کنند در استحکام امتازهای وحدت ملی و همچنان تنین سلو ثبات در کشور.
سرنوشت ائتلاف نجات افغانستان بعد از برگشت آقای دوستم.
یعنی انور دو دیر تیز روان و دوستم خپل باندې دیر خبر دیر نرمی وی لدی دا معلومی که دوستم با کیدای چې له حکومت سره کوم معامله کړی وی.
کشمکش جدید لفظی میان رؤسای جمهور امریکا و ایران. برنامه هفته‌وار رأی من حق من را هم آماده نشر خواهیم داشت.
ما شما را دعوت میکنیم به کمیسیون بیاین سیستم ببینین. خب شما دیگه وقتی که به کمیسیون نمین، بارها از احزاب سیاسی خواسته شدن که بیاین امرای کمیسیون طرحهایتان را به شریک بسازین.
بارها بار عمل نشده است که بیاین.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرخون منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. ریاست اجرایی حکومت افغانستان است برگشت جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری به کشور استقبال کرده. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه امروز پیش از نشست شورای وزیرا در اظهارات خود بر رسانه ها ابراز امیدواری کرد که آمدن آقای دوستم در آمدن صلح و ثبات در کشور کمک کنه. در این حال شماره از کارشناسای سیاسی افغان میگن که آمدن آقای دوستم تنها به طرفدارایش آرامش بخشیده و فکر نمی کنن که آمدن آقای دوستم در بخش صلح و ثبات در کشور تأثیر گذار باشه. جاوید حسن‌زاده جزئیات داره.
آمدن جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری به کشور، با استقبال ریاست اجرایی حکومت روبرو شده است. عبدالله عبدالله روز دوشنبه قبل از نشست شورای وزیران ابراز امیدواری کرد که آمدن جنرال دوستم در تامین صلح و ثبات در کشور مؤثر واقع شود.
آمدن جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری در استقبال میکنیم. خوش آمدن و انشاءالله که بودنشان کمک کنند در استحکام امیدواری وحدت ملی و همچنان تامین ثبات در کشور.
جنرال دوستم که نوقت روز یکشنبه از انقره به کابل رسید، از سوی مقامات بلند پای فعلی و قبلی و طرفدارانش در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی مورد استقبال گرم قرار گرفت. آقای دوستم در مراسمی که به مناسبت برگشتش به کشور برگزار شده بود گفت که از تلاش های حکومت وحدت ملی در بخش صلح حمایت می کند و این تلاش ها در بخش صلح را از اولویت های مهم حکومت خواند. جنرال عبدالرشید دوستم که پس از 14 ماه اقامت در ترکیه به کابل برگشت، در سخنرانی روز گذشته از طرفدارانش در ولایت های فاریاب، جوزجان، سمنگان، سرپل و دیگر مناطق خواست که تمام راه‌های مواصلاتی، ادارات دولتی و غیر دولتی در اعتراض به گرفتاری نظام الدین قیصری مسدود شده است را دوباره باز کنند. در همین حال شماری از کارشناسان سیاسی افغان میگویند که آمدن جنرال دوستم تنها طرفدارانش را آرامش بخشیده است و این توقع نمی رود که آمدن وی در بخش تامین صلح و ثبات در تمام کشور تاثیر گذار باشد. وادی صافی، استاد پانتون کابل و کارشناس امور سیاسی افغان:
فاریاب خلق، جوزجان خلق،
وی میگوید با آمدن وی تظاهرات در شمال متوقف می شود و مردم آرام می گیرند، منطقه هم آرام می شود. اما اینکه آمدن وی در تامین صلح و ثبات در تمام کشور کمک کند، این یک مبالغه است و هیچ تاثیری ندارد. عبدالرشید دوستم به آزار اذیت احمد اشچی، چهره سیاسی و شناخته شده در جوزجان، متهم است و گفته می شود که پس از افزایش اختلافش با رئیس جمهور به ترکیه رفته و دوباره به کشور برنگشت. رئیس جمهور در مورد سفر وی به ترکیه گفته بود که موضوع جنرال دوستم یک موضوع عدلی و قضایی است و این با سارنولی افغانستان ارتباط دارد. پس از آن گزارش های هم به نشر رسیدند که جنرال دوستم اراده برگشت به کشور را داشت، اما برای تیاره حامل وی در میدان هوایی ولایت بلخ در شمال کشور اجازه نشست دادن نشد. اما جنرال دوستم میگوید که برای تداوی به ترکیه رفته بود و با خواست دکتران این مدت را در آنجا باقی ماند.
از استقبال ریاست اجرایی از برگشت آقای دوستم به کشور شنیدین. شنونده عزیز، در جریان هستین که چند پیش یک ائتلاف مسما به نجات افغانستان ایجاد شده بود که متشکل از جنرال دوستم، محمد محقق و تا محمد نور و شمار دیگی از افراد است. چی فکر میکنین که با برگشت آقای دوستم و اظهارات دیروزش سرنوشت ائتلاف نجات افغانستان چی میشه؟ در همین رابطه تا لحظات بعد گزارش به شما داریم، با ما باشین. ولی کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه افغانستان آمدن جنرال دوستم و کابل و تلاشش بر صلح و ثبات در کشور مؤثر میدانه. باز هم همکارم جاوید حسن زاده در همین مورد با آقای نادرخان کتوازی عضو ولسی جرگه صحبت کرده و نظرش در مورد نقش آقای دوستم در آوردن صلح و ثبات در کشور پرسیده.
دفاع دکتر صاحب عبدالله را تایید میکنم. جنرال صاحب دوستم از یک پشتیبانی مردم برادرای ما با ترکمن برخوردار است، در این شک نیست. آمدنش ضرور بود از اینکه معاون اولی رئیس جمهور بود، نبودنش هم اینجا یک مشکل به بار آورده بود. و در روزای اخیر که در سمت شمال در ولایت اکثر شمال مظاهرات و حتی خرابی صورت گرفت، بازی خاطرم معاصر می کنم که حکومت کدی جنرال صاحب رستم یک موافقه رسیده. از اینکه دیروز که ما گپای دوستم شنیدم، گپایش از سای محمد نور و از استاد محقق چیار نرم بود، واسه خاطر ما امیدوار هستم که آمدن دوستم اینجا دا بیکام دولت و دا وضعیت امنیتی مفید ثابت شد.
خب قسمی که جنرال دوستم گفته خودشان که در عمل باید در مورد صلح کار صورت بگیره، از دید شما چقدر خود جنرال دوستم اراده داره برای تامین صلح در کشور که کار بکنه؟
برای صلح که دیروز اونا اظهاراتی کرد، به نظر ما اظهارات صحیح بود، خوب بود. هر افغان مکلف است که در عمل برای صلح در افغانستان خود ثابت کنه، نه از یکی خالی در صحبت و در گپ و در چی باشه.
خب حالا که جنرال دوستم به کابل آمده، وظیفه رهبرای حکومت، دیگر اراکین حکومتی در همکاری با جنرال دوستم همبستگی و وحدت داشته باشند، صلح در افغانستان تامین شود.
بله، قانون اساسی ما وظایف مشخص با معاون رئیس جمهور چه کده با طبق قانون اساسی جنرال رستم معاون اول رئیس جمهور است و معاون اول رئیس جمهور که هم صلاحیت هایی که دارد از روی قانون اساسی باید که هم صلاحیت ها و مسئولیت ها هم باید در کده باشه که این مسئولیت ما است، این صلاحیت ما است، او باید طبق قانون اساسی از هم صلاحیت های خود کار بگیره، باید که داده شد و با او صلاحیت ها و جنرال صاحب خود باید که مسئولیت و نیز چی کنه که او یک آدم عادی نیست، یک معاون رئیس جمهور است.
نادر خان کتوازی عضو ولسی جرگه بود. شنونده عزیز، تا لحظات بعد موضوع پیامدهای برگشت آقای دوستم به تحلیل میگیریم. با ما باشین. ولی حاله همکارم نظیف محبوبی با چند خبر اقتصادی با شماست. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید قرار است امروز بنادر حیرتان، آقینه و شیرخان بندر برای تاجران بازگشوده شود. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز در صحبت با رادیو زدی گفت این سه بندر تجارتی از 20 روز بدین سو از سوی معترضین برای کالاهای تجارتی بسته هستند. پسرلی میگوید با گذشت 20 روز نه تنها که در بهای مواد نفتی تغییر بی پیشینه‌ای وارد شده است، با بسته شدن این بنادر برای تاجران کشور نیز میلیون ها دلار زیان وارد شده است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان تأکید می‌ورزد که اگر امروز این راه برای رفت و آمد تاجران بازگردد، در بهای فروش تیل و گاز کاهش پدید خواهد آمد، زیرا به گفته او گاز و تیل را افغانستان از همین سه بندر وارد می‌سازد. مجتمع شرکت‌های ساختمانی می‌گوید خیمه تحسون را از بهره عدم پرداخت پول پروژه‌هایی که در بخش‌های گوناگون وزارت امور داخله تطبیق شده در برابر ریاست تعمیرات این وزارت برپا کردند. داوود توتاخیل در صحبت با رادیو زدی می‌گوید که از 4 سال به این سو وزارت امور داخله 7 میلیارد افغانی از آنان قرض دار است و ما تا کنون آن را پرداخت نکرده است. توتاخیل می‌گوید این پول به حدود 200 شرکت ساختمانی ارتباط دارد که از 4 سال به این سو در 34 ولایت کشور در پروژه های گوناگون وزارت امور داخله هزینه شده است. به گفته او با عدم پرداخت قرض های آنان از سوی وزارت امور داخله مجتمع شرکت های ساختمانی با چالش های روبرو شده است. وزارت امور داخله ما میگوید حدود 3 میلیارد افغانی بدهی های این شرکت ها را پرداخته است و پول آن شرکت هایی که باقی مونده در کارهایشان مشکلات وجود دارد و این هم نرخ مواد خوراکی به طور عمده در بازارهای کابل. یک بوریارد قزاقی 1250 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1850 افغانی، یک بوری 3.5 سیرگ برنج 2700 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی، یک لیتر تیل پترول 55 افغانی به همین گونه یک لیتر تیل دیزل 48 افغانی فروش می شود. با این هم نرخ بعض اسعار خارجی در بدل پول افغانی در سرای شهزاده کابل: یک دلار آمریکایی 72 افغانی با 50 پول، یک یورو 84 افغانی با 60 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی با 50 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی با 20 پول، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی با 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 560 افغانی. باز هم خوش آمدین. حال توجه کنین به یک گزارش مهم بین المللی. رئیس جمهور امریکا به همتای ایرانی خود حسن روحانی هشدار داده که امریکا را هیچ وقت تهدید نکند، در غیر صورت با عواقب جدی مواجه خود شد. دونالد ترامپ ناوقت دیروز در یک پیام تویتر که با حروف بزرگ انگلیسی نوشته شده بود خطاب به حسن روحانی، چند ساعت بعد از او هشدار داد که آقای روحانی ترامپ به خاطر سیاست خصمانیش بر ضد تهران تهدید کرد. همکار مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و میحاله در استدیوز. آقای نایب سلام و روز شما بخیر. رهبرایی که امریکا و ایران تهدید و هشدارهای را رد و بدل کردن، میشه جزئیاتی تشنجهای لفظی را بدین؟
با عرض سلام، بله، رهبران دو کشور یکی دیگر را هشدار دادن و امریکا گفته هیچگاه باید ایران امریکا را تهدید نکنه، ورنه به عواقب روبرو خواهد شد که در طول تاریخ تا کنون کمتر کسی با آن روبرو شده است. رئیس جمهور امریکا همچنان در تویتر خود نوشته است که ما دیگر آن کشوری نیستیم که کلمات ابلهانه شما، یعنی منظورش از روحانی است، در باره خشونت و کشتار را تحمل کنیم. باید ایران این موضوع را متوجه باشد. و رئیس جمهور ایران پیش از این گفته بود که آمریکا باید بدانه که صلح با ایران مادر همه صلح‌ها و جنگ با ایران مادر همه جنگ هاست.
آقای نایب، در کنار هشدارهای رؤسای جمهور امریکا و ایران، وزیر خارجه امریکا مایک پومپیو هم در کالیفرنیا در یک گردهمایی ایرانی ها سخنان تندتر نسبت به ترامپ با آدرس مقامات ایرانی ابراز داشته. اگر در این باره جزئیات بدین.
بله، مایک پومپیو همچنان کلمات بسیار تند را استفاده کرده و گفته که آیت الله علی خامنه ای و دیگر رهبران مذهبی در حکومت ایران را بسیار سخت انتقاد کرده و آنها را ریاکاران مقدس خوانده است. وزیر خارجه امریکا از رئیس جمهور حسن روحانی و وزیر خارجه جواد ظریف هم انتقاد کرده که نزد بسیاری افراد متعدل شناخته می شوند. مایک پومپیو گفت: The truth is they're merely polished front men. واقعیت این است که آنان مردان سیقل شده یعنی که در جلو چهره های بین‌المللی آیت الله ها قرار دارند. با گفته وی موافقت نامه اتمی آنها را میانه رو ساخته نمیتواند. مایک پومپیو افزود روحانی و ظریف گرگ ها در لباس گوسفندند. مایک پومپیو در ادامه سخنرانی خود وعده داد که ایالات متحده به حفظ و افزایش فشارهای دیپلماتیک، نظامی و مالی بر علیه آنچه که او حکومت مافیایی ایران خوانده ادامه می دهد. اداره ایالات متحده فشارها بر تهران را بعد از آن افزایش داد که دونالد ترامپ در ماه می خروج امریکا را از موافقتنامه سال 2015 میلادی و وضع دوباره تعزیرات اعلان نمود.
با تشکر از شما آقای نایب. شنونده عزیز، شنیدین که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به ایران هشدار داده که امریکا را تهدید نکنه، در غیر صورت با عواقب جدی مواجه خود شد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برمیگردیم به مسائل مربوط به برگشت جنرال عبدالرشید دوستم. شنونده عزیز، نظریات وجود داره که ائتلاف جدیداً اعلان شده تحت نام نجات افغانستان تأثیر بر وضعیت افغانستان نداره و مثل ائتلاف های گذشته به زودی از بین خواهد رفت. نادرخان کتوازی عضو ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفته که بین اظهارات اعضای ائتلاف نجات تناقض موجود می باشه. روز گذشته عطا محمد نور رئیس اجرایوی جمعیت اسلامی در محفل استقبال از برگشت آقای دوستم گفت که ائتلاف نجات بر افغانستان اواخر هفته جاری اعلان موجودیت خواهد کرد، ولی اظهارات جنرال عبدالرشید دوستم فرق داشت. بیشتر از نصرت پارسا مشنویم.
برخی اعضای ولسی جرگه و کارشناسان افغان میگویند با توجه به تجارب گذشته هر ائتلاف بر اساس منافع شخصی، سمتی و حزبی ایجاد شده و از همین لحاظ برای مدت طولانی دوام نکرده است. وی میگوید هرگاه کدام حزب یا مقام سابق حکومتی و یا اشخاص دخیل در حکومت منافع شخصی خود را در خطر ببینند، به شکل دهی ائتلاف اقدام میکنند و هر زمانی که منافع برخی اعضای آن تامین شد از ائتلاف بیرون میشوند و ائتلاف ارزش خود را از دست میدهد. نادرخان کتوازی عضو ولسی جرگه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در اظهارات اعضای ائتلاف نجات برای افغانستان از همین حالا تناقض موجود می باشد.
اگر شما اظهارات دوستم محقق و عطا محمد نور را شنیده باشید، در سخنانشان تناقض موجود بودند. اظهارات محقق و نورتون بودند و اما سخنان جنرال دوستم نرم بود. از این معلوم می شود که ممکن جنرال دوستم معامله کرده باشد. باور من این است که این ائتلاف تأثیر نخواهد داشت و در زمان کم از بین خواهد رفت.
سال گذشته عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور، تا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در نشست در انقره ترکیه به ایجاد ائتلاف نجات برای افغانستان اقدام کردند. عطا محمد نور روز گذشته در محفل استقبال از برگشت عبدالرشید دوستم از ترکیه گفت به زودی این ائتلاف اعلام موجودیت خواهد کرد.
موجزه بسار نزدیک انشاءالله. آخیرین یافته ائتلاف بزرگ ملی افغانستان
که مربوط به همه اقوام افغانستان است، مربوط به همه سازمان ها و احزاب قدرتمند ملی و بزرگ و میلیونی مردم افغانستان است اعلان میکند.
عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور در این مراسم گفت تلاش میشود تا این ائتلاف گسترش یابد. در همین حال برخی کارشناسان سیاسی میگویند در جامعه مردم سالار ایجاد ائتلاف ها یک امر طبیعی است که برخی این ائتلاف ها پس از ایجاد در زمان کوتاه از بین می روند. کبیر رنجبر که از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت ائتلاف نجات برای افغانستان هم ممکن در زمان کوتاه از هم بباشد. این که به کدام اساس آقای رنجبر میگوید
ټول مهم لابل داره چې دغه ائتلافونه
عامل مهم این است که این ائتلاف بر اساس منافع شخصی و موقتی استوار است. در این ائتلاف منافع بنیادی ملی و اصولهای ارزشی مطرح نشده است. به این اساس مردم به آن توجه نمی کنند و پشتیبانی مردم را جلب کردن نمی تواند.
نادر خان کتوازی عضو ولسی جرگه میگوید در ائتلاف نجات برای افغانستان کسانی گرده هم آمدند که در گذشته نیز ائتلافهایی را شکل داده بودند و اما پس از دو یا سه نشست از هم پاشیدند. اما کبیر رنجبر میگوید ائتلافها باید در محور منافع ملی ایجاد شوند تا با حمایت بزرگ مردمی روبرو شوند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنونده عزیز، موضوع برگشت جنرال عبدالرشید دوستم به کشور بر عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل غلبه کرده. بیشتر از همکارم ایمل سنجیده بشنوین.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی برگشت جنرال دوستم از ترکیه به کابل و ملاقات موین وزارت امور خارجه آمریکا با طالبان در قطر تبصره نمودند. روزنامه ویسا در صفحه نخست شماره امروزیش نوشته که موین وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با طالبان دیدار داشته است. روزنامه نوشته که طالبان به الیس ویلز گفتند که آنان برای گفتگوهای مستقیم با آمریکا آماده‌اند، ولی با حکومت افغانستان تمایل به گفتگو ندارند. در ادامه نوشته شده که طالبان درست قبل با دیپلماتان چینایی هم در شهر کراچی پاکستان ملاقات نمودند. روزنامه همچنان نوشته که مقامات پاکستانی در جریان سفر مقامات آمریکایی گفتند که آنان به میانجیگری چین برخی از رهبران طالبان را برای گفتگو با مقامات آمریکایی آماده کردند. در ادامه گفته شده که گفتگوها میان طالبان و مقامات آمریکایی در حال صورت می‌گیرد که مقامات افغان در ظاهر گفتگوهای مستقیم را با طالبان رد می‌نمایند. در اخیر گفته شده که سفارت آمریکا در کابل و ریاست جمهوری افغانستان این موضوع را تایید نکردند. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش روی برگشت جنرال دوستم نوشته و سؤالی را مطرح نموده که با برگشت جنرال دوستم سناریوی بعدی چه خواهد بود؟ نویسنده نوشته که بازگشت جنرال دوستم به افغانستان ممکن است معادلات سیاسی و بازی‌های جاری را تغییر بدهد و گمان زنی وجود دارد که احتمال می‌رود با آمدن آقای دوستم ائتلاف نجات برای افغانستان باز هم از هم بپاشد، زیرا اشرف غنی که این روزها اعتمادش در میان مردم به کمترین حد رسیده است و حامیان بین المللی افغانستان نیز از عملکردهای وی رضایت ندارند، در صدد این است تا رقیبان سیاسی و مخالفان سیاسی حکومتش که با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری آینده دست بالا دارند را از هم بپاشاند. در ادامه نوشته شده که هرچند با برگشت آقای دوستم نمیتوان نقش اعضای ائتلاف نجات افغانستان را نادیده گرفت و هشدارها و فشارهای اعضای این ائتلاف در پهلوی راهپیمایی 3 هفته‌ای هواداران دوستم اگر نمی بود، بعید به نظر می رسید که ارگ تن به بازگشت جنرال دوستم دهد. در اخیر سرمقاله از قول آقای دوستم آمده که از پروسه صلح حکومت افغانستان حمایت می کند و در این راستا با محمد اشرف غنی همکار است. روزنامه ماندگار نوشته که دوستم پس از رسیدن به کابل به هوادارانش گفت که به اعتراضاتشان پایان دهند و متوجه انتخابات باشند. در مطلب همچنان از قول آقای دوستم گفته شده که دوستم خوان رهایی نظام الدین قیصری از بند شده است. در مطلب آمده که از آقای دوستم در میدان هوایی معاون دوم ریاست جمهوری، معاون دوم ریاست اجرائیه و تا محمد نور والی از بق بلخ و برخی دیگر از سیاسیون استقبال نمودند. و روزنامه انیس نوشته که معاون اول ریاست جمهوری که غرض تداوی به ترکیه رفته بود بعد از صحتیابی به کشور برگشت. در مطلب آمده که معاون اول ریاست جمهوری به معیت امراهان و استقبال کنندگان از میدان هوایی عازم دفتر کارش گردید و طی صحبتی بر تحکیم وحدت ملی در کشور تاکید نمود.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد برنامه هفته‌وار رأی من حق من آماده نشر داریم. با ما باشین. در این برنامه روی تدابیر اتخاذ شده بر انتخابات آینده ولسی جرگه بحث میشه و هم در مورد حق شما بر رأی دهی و اهمیت رأی دهی شما در انتخابات ولسی جرگه بحث جالب است. منتظر باشین. ولی حال ساعت 1:30 است. همکارم آرش همایون با سرخط خبرها با شما.
در نتیجه عملیات هوایی نیروهای بین المللی، والی نامنهاد طالبان برای ولایت کاپیسا کشته شد. در نتیجه حملات طیارات بی پیلوت در ولایت بغلان، 11 تن از افراد طالبان کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید عربستان به یک شریک عمده و استراتژیک افغانستان در عرصه صلح تبدیل شده است. در نتیجه حملات مخالفان مسلح 29 پلیس در ولایت دایکندی کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور امریکا میگوید ایران نباید امریکا را تهدید کند، ورنه به عواقب روبرو خواهد شد که در تاریخ نظیر آن کمتر دیده شده است. پلیس کانادا میگوید یک مرد مسلح بعد از تیراندازی و زخمی ساختن 9 تن خودش را با تفنگ کشت. مقامات صحیحی فلسطین میگویند در نتیجه برخورد با نیروهای اسرائیلی در کرانه غربی یک نوجوان فلسطینی کشته شد. مقامات امنیتی و رهبران قبایل یمن میگویند حدود 10 تن از افراد وابسته به شبکه القاعده در نتیجه برخوردها و عملیات طیارات بی پیلوت کشته شدند. و هزاران دانشمند، فعالان و سیاستمداران در کنفرانس 4 روزه جهانی درباره بیماری ایدز امروز در آمستردام گرد هم می آیند.
با تشکر از آرش همایون، شنونده عزیز، طبق وعده نوبت می رسد به برنامه هفته‌وار رأی من حق من.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من که چالش ها بعد از سبردای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در 28 میزان سال روان به بررسی میگیرد خوش آمدید. من نظیفه محبوبی میزبان شما در این برنامه هستم. بس این هفته ما را اختصاص دادیم به خواست شما از اعضا و جریان های سیاسی که پروسه ثبت نام رای دهندگان را ناقص و فساد زا خواندند. این احزاب و جریان های سیاسی از کمیسیون مستقل انتخابات میخوان تا این روند را باطل اعلام کند. این احزاب هشدار دادند که اگر خواستهایشان پذیرفته نشود انتخابات را تحریم و حتی جلوگیری از برگزاری آن خواهند کرد. اما رئیس جمهور غنی در پاسخ به این خواست احزاب با لهجه تند و با تاکید میگوید که قانون در این باره وضاحت دارد و هیچ کسی نمیتواند افغانستان را به بحران بکشاند. گزارش را در این باره دنبال میکنیم و به ادامه برنامه باز میگردیم. رئیس جمهور غنی به هشدارهای شماری از احزاب و جریان های سیاسی که گفتند در صورت نپذیرفته شدن خواستهایشان از برگزاری انتخابات جلوگیری می کنند پاسخ تندی می دهد و تاکید می ورزد خاموشیش به معنای ترسوی نیست. آقای غنی روز یکشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در پیوند به خواستهای احزاب و جریان های سیاسی گفت هر کسی نمی تواند ادعا کند که اختیاردار این وطن است و سرنوشت انتخابات را یک قشر تعیین کرده نمی تواند.
انتخابات یک قشر تعیین کرده نمی تواند. اکثریت قاطی مردم افغانستان نتایج انتخابات تعیین می کند. دست یاسر چوبی زده ولس با استادی توبگی. چه می خواهد کرد؟ سر وقت ولس دویت اختیار وار کرده واقع وار کرده چه دو ولس استادی تو. سال وقت فیصد چاره دوی پلاس. چه مکل دیده سال وقت کالو تو آمبار. این دید پاره تزا هاوس لالرم مانا ایدان نده تز دار دار. مانا دیده نل چهار تو کراسی اوایت واقع دیده وطن.
یک روز پیش از این شماره از احزاب و جریان های سیاسی مطرح کشور در گرد همایی خواستار تغییر نظام انتخاباتی و متوقف سازی روند ثبت نام رای دهندگان شدند. این احزاب و جریان های سیاسی هشدار دادند که اگر به خواست های آنان رسیدگی نشود انتخابات را تحریم و از برگزاری آن جلوگیری خواهند کرد. حالا آقای غنی با تاکید بر این که جریان های سیاسی و احزاب نباید افراد مسلح داشته باشند پرسشی را مطرح می کند که آنان از چه کسانی نمایندگی می کنند و آیا مردم این اجازه را دادند؟ رئیس جمهور غنی احزاب و جریان های سیاسی را به انتقاد می گیرد و می گوید در حال حالی که سازمان ملل اشتراک 4.2 میلیون تن را در روند ثبت نام رای دهندگان بسنده گفته بود، اما رقم ثبت نام کنندگان در حال حاضر به 8.6 میلیون تن رسیده است. آقای غنی تاکید می‌ورزد که از جامعه جهانی خواسته است تا بهترین امکانات را برای نظارت از روند انتخابات فراهم سازد. با این همه شماره از احزاب و جریان‌های سیاسی که یک روز پیش گرد همایی برگزار کرده بودند، بار دیگر به موضعشان در این زمینه تاکید می‌ورزند. وحیدالله غازی خیل، عضو جبهه ملی نوین افغانستان، به نمایندگی از این احزاب می‌گوید:
این پروسه ملی است. اگر این پروسه با مشکل روبرو می گردد، ما را به سوی جنگ داخلی می کشاند و از این رو ضرور است که دیدگاه سیاسیون و احزاب مطرح در این باره در نظر گرفته شود. اگر این دیدگاه ها در نظر گرفته نشود، این کشور به سوی بحران و جنگ های داخلی می رود. آنگاه آقای غنی نیز آن را کنترل نمی تواند.
سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، تاکید می‌ورزد که این کمیسیون بر اساس قانون انتخابات و به گونه‌ای مستقلانه فیصله‌هایش را عملی می‌سازد و برای هیچ کس اجازه مداخله را نخواهند داد. بله، کمیسیون مستقل انتخابات نیز تاکید می‌ورزد که روند ثبت نام رای دهندگان با پرداخت هزینه‌های مالی و جانی و بر اساس قانون انتخابات به پیش برده شده و میگه که ابطال آن ناممکن است. اما یا خواست احزاب و مردم در این زمینه یکسان است؟
کسایی که ثبت نام کرده تا هنوز و چقدر به اساس آمار کمیسیون انتخابات که بیش از 8 میلیون افراد برای رای سهم یا اشتراک در انتخابات ثبت نام کرده است، بنان پروسه باید با پیش برا تا ما هیچ چاره ای نداریم بدون انتخابات در شرایط کنونی. و اینمی آمار که است، آمار کافی است، به اساس قانون انتخابات ما را مشروعیتش از بین نمیبره، انتخابات ما را مشروعیت میده.
امی خواسته که فعلا احزاب داشتن در گذشته هم داشت. اگر حکومت تصمیم داشت که انتخابات شفاف برگزار بکنه، باید از قبل سیستم بایومتریک میکرد، باید جنجال به خاطر از اینکه مشکلات رفع میشد. اما حالا من فکر نکنم که در این زمان که اون تا 28 میزان ما فرصت داریم، ناممکن است که سیستم بایومتریک شود، دوباره یک پول انگفت دیگر به مصرف شود و امی 8 میلیونی که آمدن ثبت نام کردن اینا دوباره برن بایومتریک شن، یک کار ناممکن است. اما با توجه به می شویره که فعلا کمیسیون در پیش گرفته، من فکر نکنم که انتخابات پیش رو شفاف باشه.
به نظرم پروسه انتخابات کنسل کردنش محال است و برای اینکه مردم ثبت نام کردن، آمدن پروسه رو برای انداختن، اصلا امکان ندارن. و اینکه احزاب سیاسی برای اهداف خود میخواد این کارو بکنه، این دیگه مشکل احزاب سیاسی است.
به ادامه برنامه خوش آمدید. من برای بحث بیشتر روی اینکه روند ثبت نام رای دهندگان باطل اعلام خواهد شد و یا نه و این کار چقدر امکان پذیر است، احزاب براستی چه میخواهند؟ اینجا در استودیو زبیولا سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، فضل غنی حقمل، عضو دفتر رسانه‌های حزب اسلامی، و حبیب رحمان ننگ، رئیس بنیاد انتخابات آزاد افغانستان با من هستند. شما را خوش آمدید میگم مهمانان عزیز به برنامه. ما در آغاز می‌خوایم پرسش ما با آقای ننگ آغاز بکنم، این که چرا احزاب و جریان‌های سیاسی در چنین زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات میگه زمان برشان حساس است و نمیتونن بیشتر برنامه‌های خودان را به تأخیر پرتن، حالا میان بحث ابطال روند ثبت نام مطرح میکنن احزاب، ما می‌خوایم از شما در آغاز بپرسم که چقدر بجاست این خواست از این؟
ببینن، خب اصلا از آغاز کار کمیشنرای کمیسیون انتخابات اینا باید روی یک برنامه ریزی که کاری از اینا باید اعتماد سازی مردم و عذاب سیاسی و همچنان جامعه مدنی می بودن و همچنان بوده با دپالوی از این جامعه جهانی که یکی از همکاران بزرگ مشارکین بزرگ انتخابات است. ولی متاسفانه که اینا در اینمی مدت زمانی که اینا کمیشنر هستن تانور نتانستن که در اینمی بخشا اعتماد سازی بکنن. این امروز که عذاب سیاسی یا جامعه مدنی شک و تردید روی کرده
کمیشن انتخابات دارن، اگر توی بیشتر بریم که چقدر خواستشان بجاست، خواست احزاب
دقیقا خواست عذاب و شک عذاب کاملا بجای است، بخاطر از اینکه امو در جریان وود رجستریشن یا در جریان ثبت نام کمیسیون انتخابات امو معلومات لازمه به ناظرین و همچنان به مردم افغانستان به موقع و وقت و زمان شریک نکرد. مثال یکی از خواستای ما از کمیسیون انتخاباتی بود که فرضاً به ولایت قندهار، ناظر ما امو روزی که شما از اونجا به پرسان میکنین چقدر رجستر شده، اینه که به دفتر مرکزی ارسال میکنه، اونجا به امو ناظر ما باید به دست بتن که حداقل ما بتونیم امیر یک مقایسه داشته باشیم که واقعا امو روزی که ثبت نام به وی اندازه در ولایت قندهار شده، مستقیما انتقال یافته به مرکز. متاسفانه این معلومات به ناظرین و به مشاهدین شریک نشده. و موقت مسائلی هستند که شک و تردید بالای کرکرد کمیسیون انتخابات، هم احزاب سیاسی و هم جامعه مدنی زیادتر میشود. شک مردم افغانستان هم روی ازی است که طبعا یک تعداد مردم افغانستان میفهمند که تقلب در کجا شده، فرضاً فعلا استیکرها چقدر فروخته شده یا فرضاً استیکرها به تسکل نمیلی. ما یک راپور داریم، یکی از ناظرین ما به از ولایت ننګرهار روان کده که نمیلی عملا استیکر در ننګرهار وجود داره، فروخته میشه و تسکره هم فروخته میشه، ولی اینا د سیستم وخت شامل است اینجا. یعنی اینجا مسئله این نیست، هم کمیسیون ادای که میکنن که ما حساب میتیم که ادای کمیسیون به جای است.
حالا اگر اینجا بیایم احزاب چرا به نظر شما در چند ماهی که اینا در پیش رو داشتن بیشتر به خواستشان تاکید نکردن، حالا به نظر شما ما میتونیم که دوباره روند ثبت نام باطل اعلام کنیم و دوباره بیایم این روند از سر بگیریم؟
هدفی است که کمیسیون انتخابات باید روی رجستریشن باید فکر کنن، اگر همو هر جایی که تقلب اسناد و شواهد از احزاب سیاسی جامعه مدنی دعوت بکنن و بخواین که همو ده هر مرکزی که اینا اسناد داشته باشه اینا بیارن و همو مرکز باید تصفیه شوه، که فرضاً اگر مشکل داشته باشه اونا باید همو رجستر پاک و ناپاک با هم جداش. اگر ادای احزاب سیاسی هم باشه برحق باشه، ولی مسئله ای است که اینمی ارقامی که بلند رفته به یک قسم بلند رفته.
آقای سادات، من میخوام از شما بپرسم که براستی آنچه آقای ننگ انتقاد میکنن از این که کارکرد کمیسیون ضعیف بوده یا حداقل تقلب صورت گرفته، پاسخ شما به این انتقادها چی است؟ حداقل طرح یا خواست شما از احزاب داشتین؟
تشکر از شما. و شما در جریان هستین، کمیسیون مستقل انتخابات وقتی که در بخش ثبت نام رای دهندگان اینا کار را آغاز کردن، از اولم بعضی افراد اشخاص و بعضی نهادها انتقاد میکردن که کمیسیون ظرفیت ازیره نداره که بتونن در هم افغانستان این پروسه را به اتمام برسانن. اما لالهن ما امروز در حدود 9 میلیون تن که در انتخابات این دب اینا اشتراک میکنن ثبت نام کردن و این مرحله را به موفقیت ما به پیش بردیم. امروز هم سوالاتی را که بر آدرس کمیسیون مطرح میشه یا هم درباره تقلب و دسبور در تذکره و استیکر، کمیسیون مستقل انتخابات از هر استیکر جواب دهست برای ملت افغانستان. خیر امی دوستا، برای کمیسیون یک دو هفته دیگه وقت بده ان شاء الله که ما برای همه ملت افغانستان مثل که ثابت ساختیم که در هم افغانستان ما تونستیم پروسه ثبت نام موفقانه پیش ببریم، از هست کرم جواب دهستیم. سیس امکان داره در بعضی مناطق تقلب صورت گرفته باشه، اما هیچگاه او در سیستم وقتی که داخل میشه و سر از اون سر از روی حساب نمیشه و او را سیستم میکشه. او یه دکه میسیون مکانیزما به وجود آمده، او انتخابات گذشته نیست که بتونه می وقت اگر واقعا دی تقلب صورت میگرفت امروز 9 میلیون نه بلکه 19 یا 20 میلیون رای دهنده بعد ثبت میشد. اما وقتی که میسیون به این بار اول در هم افغانستان ما تانستیم که ارقام کسایی که در انتخابات آینده اینا اشتراک میکنن و رای می در بعضی ولایت ها واقعا زدبندای سیاسی بعضی در بین بعضی افراد اشخاص اینا کوشش ازیره دارن که چه قسم بتونن یک دیگر زدبندای سیاسی باعث ازی شدن که پروسه ملی را اینا تخریب کنن، اما تخریب پروسه به نفع هیچ کس نیست. در بعضی ولایت های دوردست، در مناطق دوردست زورمندا دستشان بسیار باز باشد و اما کمیسیون کوشش ازیره دارن که چه قسم بتونن جلوی هم چیکارا را بگیرن. موضوع تذکره اشاره شدن، تذکره مربوط کمیسیون نمیشن، او یک اداره جداگانه است، یک اداره مستقل است، باید از او اداره پرسان شوه. اما کمیسیون از هست کار خود جوابده هستند و کوشش ازی را دارند که چطور بتانیم ما شما در آینده یک انتخابات شفاف داشته باشیم. رقمی را که کمیسیون امروز صرف کردن در حدود 9 میلیون او کمیسیون جوابده هستند. امیال همه کتابای ما از ولایت ها اسکن شدن به مرکز آمدن، همکارا سرشان کار میکنن و در آینده نزدیک اید سیستم داخل میشن و ممکن نیستن که یک ارست کار باز در اون مرکز پشت در اون مرکز راجستر شدن و او کمیسیون فعلا همین مکانیزما را زیر دست گرفتن، اوج سیستم به وجود آمدن، همیشه نهادهای ناظر همیشه آمدن و جدیدن از نزدیک سیستم دیتا انتری ما را دیتابیس دیدن و یک گام بسیار مثبت هستن درباره شفافیت بسیار کار کرده میتونن. و
بسیار تشکر از شما. برمیگردم با آقای حقمل. شما اسناد در اختیار دارین که نشان بده که احزاب تاکید میکنن به ویژه آقای گلبدین حکمتیار آنچه که گفتن پروسه ثبت نام شماره که برای کمیسیون مستقل انتخابات آمده 8 میلیون تن یا بیشتر از او خیالی است. من میخوام بپرسم اسناد شما در اختیار دارین که با رسانه در میان بگذارین؟
اول خوب باید ذکر کنم که کار کمیسیون انتخابات کار یک جانبه است، یعنی از آغاز روند ثبت نام تا امروز بدون هماهنگی با احزاب و بدون هماهنگی با جامعه مدنی کارایش ادامه میتن. پرسش شما اولی که مراکز رایدهی فروخته میشه، مراکز ثبت نام، تذکره های جعلی قسمی که ننگ سب اشاره کردن، به شما 20 تذکره هست که به یک نام اوریجینال 20 تذکره داریم که به یک نام است. استیکر های تقلبی در جیب مردم هستند. این نشان دهنده است که این پروسه چقدر از جعل و تزویر پر است. در ضمن امی که ما ادعا میکنیم که تعداد ثبت نام بسیار کم است، این به چند دلیل. اولی که در ابتدا بسیار کم بود، از 1 میلیون هم کمتر بود در اوایل، در چند هفته اوایل این کمیسیون میگفت که 1 میلیون هم پوره نشده. باز چطور شد که در 1 ماه یا 1.5 ماه ای به 8 میلیون رسید؟
یعنی شما این موضوع را بر اساس فرضیه ها مطرح میکنین؟
ببینین در چند هفته در ابتدا 1 میلیون هم پوره نشده بود، باز در 1.5 ماه به 8 میلیون رسید. یعنی این تدریجی نبوده، این معنایی است که تدریجی نبوده. در ضمن که 35 حزب بزرگ و مطرح میگن که این در این پروسه جعل و تقلب صورت گرفته و امی آمار که اینا میگن، ارقامی که میگن که 8 میلیون است بالاتر، ای که 35 حزب امی اداره میکنن که این درست نیست، این غلط است، دقیق نیست، این به این معناست که مردم افغانستان هم امی را میگن که این ارقام دقیق نیست.
اما اسنادی که شما بر رسانه داشته باشین در اختیار یا تصویری که بر شما حداقل رسیده باشه که نشان بده که حداقل این رقم خیالی است.
همه که یک نفر 20 تذکره گرفتن و 20 تیکر زدن، همین خودش ثبوت است. این مشت نمونه خروار است. به هزارها این رقم مثال ها ما در افغانستان داریم که یک نفر 20 تذکره گرفته باشه. همین خودش ثبوت است. این ثبوت به شما هست، بر رسانه ها هم نشان داده.
متشکرم شما. آقای سادات، رهبر حزب اسلامی میگه که ثبت نام 8 میلیون یک رقم خیالی است. حالا هم آقای حقمل به سخنان را که مطرح کردن تاکید میکنه.
بله، وقتی که اینا یک اداره ادامه کنن باید برای اثبات شانم دلایل داشته باشن، شواهد داشته باشن. مردم افغانستان او وقت حال نیستن. 10 سال پیش که هر چی میگفتی و از بازار یک گپ را میشنیدی، در فیسبوک یک چیزی را میدیدی، او را برای ادعا باید اینا ثبوت پیش کنن. هیچ وقت ثبوت شودن نمیتونن که 20 نفر یک
پیش نکردن که همین 8 میلیون
آیم شما را دعوت میکنیم به کمیسیون بیاین سیستم ببینین. خب شما دیگه وقتی که به کمیسیون نمین، بارها از احزاب سیاسی خواسته شدن که بیاین امرای کمیسیون طرحهایتان را به شریک بسازین،
بارها عمل
نشده که بیاین نظارت کنین، باور کنین که حتی کمیسیون برشان گفت که در خود کمیسیون بر از اینا حتی دفترام میتیم، اگر شما برای شما دیگه جای مشکل باشه در داخل کمیسیون برشان امکانات مساعد میسازیم. اما اونا هیچ وقت با کمیسیون همکار نبودن و حالی که ما چیز کم 3 ماه برای انتخابات ماندن، اینا طرح پیشنهاد میکنن که یا فراقانونی است یا هم وقتشان نیست و کمی وقت ما مواجه هستیم. بارها ما از احزاب سیاسی خواستیم، اما اینا هیچ وقت همکار نبودن. اما امروز که موضوعات را اینا اشاره میکنن، نمیفهم که علتشان چی است. خب است که خودشان به او بپردازن. خواستی که کمیسیون مستقل انتخابات از احزاب سیاسی هستند که بیاین با این پروسه ملی واقعا اینا همکار باشن. وقتی که اینا خواستار از این میشن که 9 میلیون نفری که ثبت نام شدن اینا باید لغو شوند، ای به قربانی کسایی که در این پروسه جان شیرین خود از دست دادن فکر کنم که به احترامی هستند و مالکین این پروسه مردم افغانستان است و فکر نکنم که مردم افغانستان به افراد اشخاص اجازه از این را بدن که در ابطال این پروسه اینا کار کنن. و در پالوی از او بعضی موضوعات دیگه هم که اشاره شدن، فکر نکنم که حال در این وقت کم ما نمیتونیم که در نظام انتخاباتی کمیسیون تغییرات بیاره و در پالوی از او این صلاحیت کمیسیون نیست.
آقای ننگ، من میخوام بپرسم که چرا احزاب آنچه که کمیسیون خواست داشته از احزاب که باید اشتراک ببرزند در این برنامه نظارت خود داشته باشند، طرح خود پیش بکنند، چرا در آغاز دلبستگی نشان ندادن؟ یعنی ضعف در کجای کار است؟ خب، کمیسیون یا حداقل احزاب نخواستن؟
ببینید، در اون مجلس ما بودیم، اولین مجلسی که احزاب سیاسی با کمیسیون یک با کمیشنر کمیسیون انتخابات داشتن، امی موضوعی که ساده سب گفتن که یک جای و یک اتاق برشان می دادیم که نظارت کنن، اونجا انورلا قهدی این مسئله را مطرح کردن. اونجا گفتن که احزاب سیاسی باید از پروسه انتخابات کاملا نظارت داشته باشه. کمیسیون نتانستن که اعتماد احزاب سیاسی را به خاطر پروسه شفافیت انتخابات اینا برآورده بسازه و یک مکانیزم خاصی برشان بسازن و اینا این کار انجام ندادن. امروزی که ادعای که احزاب سیاسی دارن که فرضاً ارقام ثبت نام جعلی است یا خیالی است، دلایلش نمی است که نظارت نشده، اینی مشکلات اینمی بی‌اعتمادی را به وجود آوردن.
حالا اگر بپرسیم این تضاد فکری یا این اختلاف دیدگاه بین احزاب و کمیسیون کار به کجا خواهد کشاند؟
موضوعی است که کمیسیون انتخابات به خاطر شفافیت به برگزاری شفافیت انتخابات و سلامت انتخابات اینا باید اعتماد سازی بین احزاب سیاسی را باید قانع بسازند، جامعه مدنی را، مردم افغانستان
چگونه میتونن حداقل قانع بسازن؟
اینا باید با اسناد و شواهد، اینا باید استقلالیت خدا، چون اینجا شک و تردید بسیار زیاد است. همه کمیشنرها هم استقلالیت خاص برخوردار نیست، بازار سیاسی بسیار روابط نزدیک دارن. یک شمیر یک چیز میگه، بازار سیاسی دیگه چیز میگه. این موضوعات هم است که فرضاً مشکلات به وجود آورده، بی‌اعتمادی را به وجود آورده. تقریبا از یک فامیلش تا 7 نفر مقرر است، یک کاندیدم داره، پالوی ازی کاندیدم داره، نه از فامیل خود کاندیدم داره. این همه مشکلاتی است که نسبت به جامعه مدنی و احزاب سیاسی، بی‌اعتمادی، کمیسیون انتخابات و سلامت انتخابات زیر سوال میاره. این مشکلاتی هستند که طبعا اینا باید شاید ازی مردم که عملا نگرانی خود نشون
داده. این متوجه آقای حقمل، شما باز هم با توجه به اینکه وقت اندک است، آنچه کمیسیون میگه شما باز هم به موضعتان در این زمینه که روند ثبت نام ابطال شود تاکید میکنین؟
اول خود من یک چند وضاحت دارم. اول ای که هیچ کس در فکر تخریب این پروسه نیست. احزاب میخواین یک با کمیسیون انتخابات همکاری کنه که این پروسه به طور شفاف و عادلانه برگزار شود.
اما عملا شما تا سوی رئیس جمهور به بحران کشانیدن این روند متهم میشین.
ببینین این پاسخ باید رئیس جمهور بدن، اما ما یک سال قبل موضوع انتخابات با رئیس جمهور و با کمیسیون انتخابات، ما یک سال قبل
بیشتر سه ما گفتین جناب احمد
سه ما قبل ما طرح خود به کمیسیون پیشنهاد کردیم.
دیگه فکر کو بسیار وقت
یک سال ببین، ما میخوایم روشنی برتون به این موضوع. توافق به این شد که یک طرح را اینا پیشنهاد کنند و این طرح سه ماه قبل به کمیسیون انتخابات سپرده شده، اما از اینکه این طرح به کمیسیون رسیده تا امروز هیچ یکی از این ماده های از این طرح عملی نشده. این به چه معناست؟ این به این معناست که اینا یک جانبه کار خود پیش میبرند و به خواست های احزاب و به طرح های احزاب هیچ توجهی ندارند.
حداقل دو موضوع طرحتون میتونین اشاره کنین برش که چی بوده خواسته؟
یکی تغییر در نظام انتخابات است، دیگه بایومتریک شدن پروسه ثبت نام است. در ضمن نظارت احزاب از این پروسه است به طور کامل، یعنی از روند ثبت نام تا شمارش آرا و تا نتیجه اعلان. دوم، ما میخوایم که هم خواسته های احزاب برآورده شود، هم انتخابات به وقت و زمانش برگزار شود، هم جلوی تقلب گرفته شود، شفافیت.
اما به نظر خود شما در این زمان که شما بر ابطال از این برنامه تاکید میکنین و از یک طرف انتخابات باید به وقت و زمانش برگزار شود،
اینکه نتایج انتخابات دو سال یا یک سال وقت بگیره ناوقت اعلان شوه، این به چه معناست؟ بس
مثلا چرا شما در آغاز زیر جدی آنچه که آقای ننگ اشاره میکنن، در آغاز شما حتی طرحتان روی میز کمیسیون ماندین ولی پسانتر شما درست نتونستین اورا دنبال کنین؟
ما دمی چند ماه گذشته هر روز با این طرح چی کردیم، یعنی را تعقیب کردیم، از این حمایت کردیم و تاکید ما این بود که این طرح باید عملی شوه، اما اینکه کمیسیون عملی نکرده این جوابگوی از این باید کمیسیون باشه. ما خود طرح خود دادیم برای رئیس جمهور، از اون طرف هم بر ما وعده شده داده شده بود از طرف رئیس جمهور که پیشنهادات شما معقول است، ما حمایت میکنیم.
آقای حقمل، شما هشدار دادین که حداقل این روند تحریم میکنین و حتی جلوگیری میکنین از برگزاری آن. احزاب البته درخواست مجموعیشان در نشست روز پیششان بوده. حالا باز هم به این موضوع شما تاکید میکنین؟
تحریم نگفتیم، این که تحریم کسی گفت،
اما در اعلامیه شما نوشته بود که باید تحریم میکنین.
ببینن ما میگم اگر به این طرح عمل نشه، با این طرح موافقه صورت نگیره و عملی نشه،
شما جلو انتخابات خاطر
در اون صورت ما گزینه های دیگه هم داریم.
مثلا
ما به اعتراضات مدنی دست میزنیم، به طرح احزاب پاسخ بگوین. ما مسئولیت خود را رفع کردیم.
آقای صادق، آقای حقمل به نمایندگی از احزاب اینجا میخوان بگوین که هنوزم به موضعشان اینا ایستاده هستند، اما نه که ابطال روند ثبت نام است یا حداقل بایومتریک شدن ثبت نام، چون این طرح را کمیسیون روی دست داره، میتونه این خواستاره بپذیره؟
برای کمیسیون مستقل انتخابات قانون مهم است. چیزی که در قانون آمدن کمیسیون مکلف است به وسیله اون قانون را پیش برن و کارهای خود انجام بدن و شما در جریان هستین دو خواستی را که پیشتر اشاره شدن که یک تغییر نظام انتخاباتی او در قانون مشخص است، وقتشان مشخص است و این صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات نیست، او ارگانای دیگه هستن که در اینا باید کار کنن و اگر تغییرات بیارن و حال همین وقت زمانش ما میبینین حال ممکن هستن. ما وقتی یک چیزی را می‌خوایم، یک طرحی را که پیشنهاد می‌کنیم، اقلا هم جوانبش باید سنجیده شود. حالا بر نظام انتخابات، تغییر نظام انتخاباتی وقت ما شما داریم فعلا، یعنی ممکن هستند که فعلا نظام انتخابات تغییرات به وجود بیاید. یک و در پوری از او موضوع بایومتریک اشاره کردن، امکان داره دکتر صاحب دو نشستم حضور داشتن وقتی که امکاناتی را پیش کمیسیون نبودن. ما شما فعلا در شرایط ایجاب اثر می‌بریم، اقتصاد افغانستان را باید مد نظر ما شما بگیریم. کمیسیون با همو امکاناتی را که به دست خود داشتن، موضوع ثبت نام رای دهندگان زیر کار گرفتن و اینمیم یک بدیل خوبی هستن برای شفافیت و برای تضمین شفافیت این پروسه. ما همیشه احترام داریم به خواستهای از اینا، اما در وقتشان اگه این خواستها صورت می گرفت، کمیسیون همیشه ان شاء الله برشان رسیدگی صورت می گرفت. اما
حالا راه بدیلی که پیش شما هست چی است؟
ما از احزاب سیاسی خواهان عزیزیم که اینا نظارت خود قوی بسازه. اگر فعلا ارقامی را که ما شما داریم از شورای ولسوالی و ولسی جرگه کاندیدار اینا را که حساب کنی، حامیاش حساب کنی، از 6 میلیون زیاد میشه. اینا یک بار دیگه هم تجدید نظر کنن و موضوعی را که مطرح کنن اقلا کم منطقی باشند. کمیسیون مستقل انتخابات خیره تا دو هفته آینده برای ملت غیور افغانستان ایره به اثبات میرسانه که انشالله همین 9 میلیون که ثبت نام شدن این 9 میلیون دقیق هستند، و اگر باز هم تخلف صورت گرفته باشند در کدام مناطق پیشر اشاره شدن که مراکز رای دهی فروخته میشه،
مراکز ایره به اثبات میرسانه میشه
وقتی که در سیستم داخل میشه.
خب اینمی
کل مواد از ولایت ها کن میشه، کتاب ها میایه به مرکز ایجاد سیستم داخل میشه. هر کس میتونن هر ستیکر به یک نمبر هستن و یک نفر میتونن از ستیکر استفاده کنن. نمیشن که یک نفر 23 ستیکر اوجا استفاده شده برشان و اونا با سیستم هم او را اجازه بتن. پیشتر گفتن که اطفال 2 ساله و 3 ساله تذکیره گرفتن و برای ستیکر زده شدن. فکر کنم این موضوعات، یاد کردن این موضوعات به سلامت ای پروسه نیستن و ای به نفع مردم افغانستان نیستن و اینمی کسایی که موضوعات باز یاد میکنن به نظر من اونا نمواقده های شخصی خود ایجا کوشش میکنن که جا با جا کنن و هدفشانی هستن که منافع شخصی خود.
چی هست با این خواستشون که مطرح کردن؟
نه، هدف عذاب نیست، هدف افراد اشخاصی هستن که اونا کوشش ازیرا دارن که پروسه را تخریب کنن. پیشتر مثلا اشاره شدن که در پکتیا اوجا دختران فیلمای هندی تذکره با عکسای از اونا میگه تذکره داده شدن و باز تکرم زده شدن که فکر نکنم که منطقی باشه و هر کس میفهمه و دختره فیلمای هندی را هر کس میشناسه و به خاطر این موضوعات صورت میگیره و این کارا صورت میگیره که این پروسه را بدنام بسازه و اونمو حمایت مردم که فعلا الحمدلله سر این پروسه دارن و شفافیتی که تضمین شده و اونمو در انتخابات گذشته واقعا اعتماد مردم خشدار شده بود، برشان بسیار زیان رسیده بود. اما حالا کمیسیون مستقل انتخابات تانستن تا حد اونمو اعتماد از دست رفته مردم باز به این پروسه احیا کنند.
بسیار تشکر آقای ننگ. ما میخوایم بپرسم که به نظر شما سرانجام راه حل چیست؟ حداقل مردم انتخابات شفاف و همشمول میخوان و از یک طرف احزاب به موضع خود در این وقت تاکید میورزن که حداقل ما 3 ماه یا 4 ماه دیگر داریم به خاطر برگزاری انتخابات. کمیسیون انتخابات هم بدیل پیشش نیست به خاطر پذیرش خواست احزاب. رای حل در چه است به نظر شما؟
ببینین، ما در این مورد میخوایم که ببینین تاک زمینه برای نظارت مساعد نباشه. ببینین، اما اسنادای ارزیابی اسنادای کاندیدا بودن. شما یقین کنید یک جلسه قانونا صراحت دارن که باید جلسه اسنادی کاندیدا باید کلش علنی باید بررسی شوه.
رای حل چه است؟
من بعد از این مثال ببینین زمینه را برای نظارت کاملا مساعد نبود. کاملا اسنادا کاملا
صدایتان بلن میکردین.
یک مسئله. مسئله دوم، دوم موضوع دوم ای است که اینجا تنها رای حلش که فعلا اعتماد سازی است. کمیسیون انتخابات باید به خاطر سلامت انتخابات تنها رای حل اینمی است که چه قسم میتونن اعضای سیاسی را قانع بسازن و اونا را به این وادار بسازن که واقعا
شما به عنوان یک ناظر انتخابات را پیشنهاد بکنین که چی رای حل وجود داره.
ما کمیسیون انتخابات باید از شروع کارکرد خود تا امروز باید زمینه سازی برای نظارت و شفافیت فعلا مسئله است که همی دیتا انتری که اینا میکنن، اینا باید اعضاب دعوت بکنن و تمام اعضاب باید دعوت بکنن بگوین که بیاین شما نظارت بکنین و هر چیه که شما شک دارین، اسناد دارین، اسناد پیش بکنین که ثبت نام پاک و ناپاک با هم جدا شو.
بسیار تشکر از مهمانان عزیزم، تشکر از شما شنم دایی آزادی. این بود ویژه برنامه رای من حق من. تا برنامه بعد خداحافظ.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه هست، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی. استودیوی آزادی.
Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/آزادی آن.